با آگاهی، با هوشیاری به این مسئله اهتمام می‌ورزند.
گرامی می‌داریم روز قدس رو، روز همبستگی و وحدت مسلمان‌ها، روز مقاومت، ایثار، روز آزادگی و اقتدار و روز شهامت و شهادت رو. همراه شما هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو با افتخار و با اعلام ساعت 16 دعوت می‌کنم همراه باشید با برنامه موج وارونه به مدت 45 دقیقه با موضوع کاسبان دو قطبی در فضای سیاسی انتخاباتی چه اهدافی را دنبال می‌کنند.
واقعیت وقتی وارونه می شود که رسانه تصویر خود از آن را ارائه کند. سلام، به موج وارونه خوش آمدید.
وقتی که ما می دونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی را که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به ماست هدایت می کنن و مدیریت می کنن، ما نمی تونیم بیکار بنشینیم.
موج وارونه. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. این قسمت تازه ای از برنامه موج وارونه هست از طریق رادیو گفتگو. ما افتخار داریم که امروز هم از محل خبرگزاری محترم فارس در کنار شما عزیزان باشیم، با سه عزیزی که در کنارشون افتخار دارم که امروز باشم و باهاشون گفتگو بکنم. جناب حجت الاسلام علی مسلمین، حاج آقای آقامیری، مشاور محترم رئیس سازمان تبلیغات و رئیس سازمان اوقاف. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و کلیه کاربران خبرگزاری فارس و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم دوستانی که شنونده این برنامه هستند، دوستانی که خواننده برگزیده بحث‌های موجود در این برنامه خواهند بود، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و آقای شیرزاد عزیز همراه ما از سرویس سیاسی خبرگزاری فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که میزبان شما عزیزان هستم.
متشکرم. قبل از اینکه یه ورودی به گفتگو داشته باشیم، من دلم می‌خواد که اشاره بکنم به برنامه کاربردی ایران صدا، جایی که میتونید شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید برنامه های رادیو گفتگو و سایر شبکه های صدای ملی رو چه به صورت زنده و چه در واقع قسمت های قبلی و گذشته و پخش شده برنامه های رادیو رو بتونید بهشون دسترسی پیدا بکنید. هم آرشیو درست و درمونی دوستان من تهیه و تدارک دیدن، همین که میتونید بعضی از برنامه های در واقع رادیو رو از طریق ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید. از اون طرف هم که 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو در کنار شما هست. نقدی، نظری، انتقادی، پیشنهادی اگر داشتید به دیده منت برای ما ارسال بفرمایید، ما با افتخار اونها رو در واقع پذیرا هستیم و همین اونها رو انشالله هم میخونیم و هم انشالله جامعه عمل بهشون میپوشونیم. بریم بخشی رو بشنویم، خدمت شما خواهیم بود.
موج وارونه.
بخشی رو بشنوید، خدمت شما خواهیم بود.
دشمن شبهه درست میکنه، بزرگ نمایی هم میکنه، جوری هم دشمنان ما در دستگاه های ارتباطی خودشون و تبلیغاتی خودشون جوری حرف میزنن که انه او هزار برابر اون مقدار مخاطبی که دارن که انه او مخاطب دارن، اینجوری وانمود میکنن. فریب اینا رو نباید کرد، فریب این بزرگ نمایی های دشمن رو هم نباید.
با اینکه راهپیمایی‌های امروز علیه حرکت‌های اعتراضی چند روز اخیر،
اگر چنانچه این تحلیل‌هایی که اونها میکنن نسبت به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اینجاش خرابه، اینجاش ویرانه، اینجاش نابود شد، اینجاش از بین رفت، پدرش در آمد، اگر بنا بود این تحلیل‌ها تحلیل‌های واقعی باشه، همونطور که عرض کردم باید 100 بار تا حالا ما کفن پوشونده باشیم. روز اول هم میگفتن جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه از بین خواهد رفت. دست سر شش ماه دیدن نشد بودن تا دو سال دیگه. 40 سال گذشته. به توفیق الهی همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر دشمنان خودمون را، آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
اینجا موج وارونه است و ما از طریق رادیو گفتگو در کنار شما هستیم از محل خبرگزاری محترم فارس. آقای شیرزاد، ما میخواییم امروز درباره دو قطبی شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران حرف بزنیم. اتفاقی که هم توی ایران و هم در خب خیلی کشورهای دیگه هم دیده میشه، اما حالا اینکه کم و کیفش چه شکلیه و در واقع چه اثراتی داره، خب همیشه محل بحث بوده. بعضیا موافقن با این ماجرا، بعضیا مخالفن. شما چی میگین؟
یه نکته رو که جا داره خدمتتون عرض کنم اینه که علارغم اینکه در آستانه انتخابات خب شاهد فعالیت چشمگیر رسانه‌ها هستیم، چه فضای مجازی چه رسانه‌های رسمی، به نظر میسته که نوعی بلا تکلیفی و نداشتن راهبرد توسط این رسانه‌ها رو ما داریم مشاهده می‌کنیم و بخشی از سردی فضای انتخابات هم به نظر میسته که ناشی از همین موضوع هست. یعنی رسانه‌ها علارغم اینکه فعالیت زیادی رو دارن در عرصه انتخابات انجام میدن و پوشش گسترده‌ای رو نسبت به کاندیداها و به طور کلی اخبار انتخابات انجام میدن، اما همچنان این فضای سردی حاکم هست در فضای انتخابات. به تبع این موضوع، یعنی نداشتن راهبرد، به نظر میرسه که خب گاهی این رسانه‌ها ناخودآگاه یا حتی خواسته ممکنه دو قطبی‌هایی رو هم در عرصه انتخابات کلید بزنن. به نظرم خوبه که حالا من شخصا دوست دارم که مهمانان عزیز
بله حتما خدمتشون خواهم
به این موضوع بپردازن. بله
بله، نکته دقیقی. البته موافقین و مخالفین همیشه ماجرا داشته و البته نکته‌ای که شما گفتید، خب ما هنوز به مرحله ثبت نام در واقع آقایان نامزدها نرسیدیم در انتخابات ریاست جمهوری. اواخر اردیبهشت در واقع این اتفاق میفته. خیلی هم میگن که آقا احتمالاً برسیم به ثبت نام‌ها، دوباره تنور انتخابات گرم میشه. حالا باید ببینیم بله. که هم نظر عزیزان چیه و هم چه اتفاقاتی میفته. آقای دکتر کوشکی، من میخوام از شما اجازه بگیرم به جهت سیادت و در واقع فکر کنم
به همه جهات،
یه قدری فکر کنم سن شما بالاتر از آقای دکتر کوشکی باشه یا نه؟
اصلا ما یه قاعده داریم، میگه الهاشمی یا حقون و عقدم.
تمام شد و رفت. بله،
53 سالم.
آقای دکتر شما چند سالتونه؟
بزرگی به سن و اینا نیست، ما هم سن و سالیم.
ولی دیگه حالا
نه، هم سن و سالیم ولی خب عرض کردم ولی هاشمی یا دکتر مقدم.
سلام باش آقای آقا میری. من میخوام در واقع ابتدا نظر شما رو درباره این ماجرا بدونم. به نظرتون کلا دو قطبی که توی انتخابات ریاست جمهوری ایران همیشه توی ادوار اخیر به خصوص پررنگ بوده، چیز خوبیه چیز بدیه؟ چجوریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من گمان میکنم که دو قطبی شدن انتخابات یه مقدارش خوبه، اما اگر این مقدار بخواد افراطی بشه نه. یعنی در حقیقت اون ادوار گذشته انتخابات مختلف دو قطبی طبیعتاً اون رقابت رو توسعه میده و حضور متقاضیان برای رأی دادن رو زیادتر میکنه، اما اگه این افراطی بشه یک دردسرهای خیلی مشکلی سختی برای کل نظام ایجاد میکنه، تو برای مردم ایجاد میکنه. در یه مقدار خدمتتون عرض شد که مهار شدهش اشکال نداره، اما بیش از اون من به نظرم که چیز خوبی نیست.
یعنی خوبی هم بر اون متصور هستی؟
طبیعتاً ببینید، اگر دو قطبی نباشه خیلی انگیزه ها کور میشه، توجه فرمودید. یعنی به هر حال اگر الان در کشور ما به هر حال دو تا اردوگاه ما داریم، یه اردوگاه اصولگرایی یه اردوگاه اصلاح طلبی، این تنور انتخابات رو خود همین دو قطبی نهفته ای که الان هستش خیلی از اوقات گرم کرده، توجه فرمودید. این در کل به نفع کشوره، اما اگر این دو قطبی بخواد تبدیل به یک افرادگرایی بشه و خدمتون عرض شد که موجب بد اخلاقی در اجتماع بشه و موجب شکست شدن حریم ها بشه، خب طبیعتاً مورد قبول نیستش.
آها، پس حالا راجع به نسبت باید با هم دیگه مفصل تر صحبت بکنیم که تا چه حدش خوبه تا چه حدش بده. آقای دکتر نظر شما چیه؟
واقعیت اینه که گاهی وقتا واقعاً دو طرف وجود داره، یعنی عملاً دو تا نامزد هستن، نامزدهای دیگه ممکنه محلی از اعراب نداشته باشن. خب اینجا واقعاً دو قطبه، یعنی تعارف نداره. اگر حقیقت انتخابات دو قطب باشه، این یه امر واقعی است دیگه، بد و خوب نداره. مثل اینکه من میگم الان هوا گرمه، بالاخره یه واقعیتی رو دارم بیان میکنم دیگه، هست، حالا عوارض منفی یا مثبتی داره. اما یه موقع است که نه، به دروغ دو قطبی میشود. وقتی به دروغ دو قطبی میشه، این مشکل ساز میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کسانی به منظور در واقع افزایش اون فرصت و مجال برد نامزد مورد نظر خودشون، گزینه هایی رو از تو سبد رأی مردم حذف میکنند. یعنی فرض میکنیم اینجا 4 نفر وجود داره که هر کدوم حرفی برای گفتن دارن و به هر حال مردم باید این شانس رو، این فرصت رو، شانس غلطه، این فرصت رو داشته باشن، این بخت رو داشته باشن که بشنون هر سخن هر 4 نامزد رو و از بین اونها اونری که فکر میکنن پاسخگوی نیازهاشون هست او رو انتخاب کنن که در واقع گزینه های بیشتری باشه. وقتی هرچقدر ما گزینه ها رو کمتر کنیم، بالاخره قدرت انتخاب هم کمتر میشه دیگه. این یه جور تضییع حق مردمه. حالا یه زمانی هست که واقعا دو تا وزنه اصلی وجود داره، بقیه نامزدها سیاهی لشکرن، حرفی برای گفتن ندارن. خب در این حالت به طور واقعی و طبیعی دو قطبیه. اما یه موقع است که نه، مثلا 4 تا نامزدن که هیچ کدوم برتری خاصی با اون یکی ندارن و هر کدوم میتونن در واقع حرفی برای گفتن داشته باشن، هر کدوم وزناشون هم در واقع تو یک قواره هست. بله، اون وقت من یا مثلا فرض کنید طرفدار یه نامزدم یا دوستان من میان، عملا یه دو قطبی دروغینی میسازن که 2 تا از نامزدهای که واقعا مطرحن و حرف دارن یا حذف بشن، رقابت بین من باشه و بین طرف مقابل من. با این کار من 2 تا رقیب حذف کردم، با این کار من 2 تا رقیب حذف کردم. اولین اتفاقی که میفته ظلم به مردم میشه که 2 تا گزینه‌ای که ممکن بود اونها اتفاقا سخن برتری داشته باشن، ایده برتر، اونا حذف میشن. ما در واقع اومدیم فرصت انتخاب مردم رو نصف کردیم.
این منظور شما ائتلاف های سیاسی هست که شکل میگیره؟
نه ائتلاف، ببینید من میگم 4 تا آقای زرد، آقای آبی، آقای مثلا سفید، آقای مثلا سبز، 4 تا آقا هستن، 4 تا نامزد، اصلا آقا هم نکیم. این 4 تا هر کدوم وزنی متوازنی دارن. حالا من میخوام یه صحبتی کنم که خیلی دور از ذهن نباشه. سال 84 نامزدهایی که ورود کرده بودن هیچ کدوم نبود که بگیم فرصت بیشتری داشتن.
قطب نبودن هیچ کدوم.
ممکن بوده کسی هم سابقه پررنگتری، مرحوم هاشمی، سابقه داشت، بیشتری داشت. اما هیچ کس نمیتونست بگه از اون مثلا 5 نفر یا از اون 6 نفری که هستن نامزدها، هیچ کدومشون خیلی این نبود که بگیم این احتمال بردش
معناداری نداشت.
بله، فاصله نداشتن. در این حالت که طبیعی هر کدوم هم طرفدارانی داشتن،
بعضیشون اصلا هم بودن که انتخاب نشدن
مثلا. آره، حالا نکته سر اینه که وقتی دو قطبی میشه، یعنی در واقع میام به نفع گزینه مورد نظر خودم بخشی از گزینه ها رو حذف میکنم، از دسترس مردم خارج میکنم. خب این کار ظلم به مردمه. یعنی بازنده این قضیه همونجوری که اشاره کردن جناب امیری، ممکنه که تو اونایی که حذف میشه کسی باشه که ایده های بهتری برای داره کشور داشته باشه.
مشخصا احزاب سیاسی شما میفرمایید که این کارو انجام میدن، اینو
طرفدارای یه نامزد. حالا حزب که ما تو ایران نداریم، چیزی به اسم حزب تو ایران دروغ بزرگه. طرفدارای اون نامزد، حالا ممکنه یه طیف سیاسی باشه، یک جناح سیاسی باشه، یه جریان سیاسی باشه. حزب تو ایران وجود خارجی نداره، یه تعارف و یه دروغ خیلی بزرگ و مصطلحه. ما حزب تو ایران نداریم، ولی جریان و طیف و جناح، بله، با همین واژهای تخصصی تو جامعه شناسی قدرت و جامعه شناسی سیاسی داریم. این خطای بزرگه، تضییع حق مردمه. حالا در کنارش ممکنه بعضی از طبقات مثل افرادگری ها، مثل تند شدن و التهاب فضای انتخابات هم که اشاره شد اون هم باشه. و از اون طرف یه موقع است که نه، واقعا ما نگاه میکنیم بر اساس وزن نامزدها ممکنه 5 تا هم نامزد باشن، ولی 2 تاش جدیه، بقیهش حاشیه است و قشن اصلا محلی از اعراب نداره. خب عملا اینجا دو قطبی هست.
بله.
کسی اینو دو قطبی سازی نکرده. اون چیزی که غلطه دو قطبی سازیه، یعنی پنج طرفه، چهار طرفه، سه طرفه، اما ما میایم آره فرو میکاهیم به دو طرف. آخو. این میشه دو قطبی سازی، یعنی به قول عربا مفبرکه است، ساختگیه، مصنوعیه، دخل و تصرف توی سبد نامزدهاییست که هر کدوم میتونن مورد انتخاب مردم.
آقای کوشی، شما اشاره داشتین به دو قطبی حول نامزدها، یعنی تعریفی که شما از دو قطبی ارائه دادین حول نامزدهای انتخابات بود، حالی که ما یک دو قطبی هم درباره موضوعاتی که مطرح میشه داریم، یعنی محتوایی که در عرصه انتخابات مطرح میشه، مثل دو قطبی مثلا مخالفان حجاب، موافقان حجاب، نمیدونم کسانی که میخوان به نظر میاد این دو قطبی شاید اثرش بیشتر باشه توی فاز
انتخابات. موضوعات ببین، اصلا ماجرای دو قطبی خیلی راحت الحلقومه، ساده کردن مسئله است. فرض میکنید در عالم واقع همیشه ما دو تا گزینه که نداریم، که در عالم واقع ما ممکنه در مورد هر مسئله 5 تا 6 تا 10 تا گزینه داشته باشیم، اما چون ذهن آدم، طبیعت آدم، ذهن آدم دوست داره مسائل خیلی ساده درک کنه و همه هم اون دانش و معلومات کافی برای درک همه جوانه و اضلاع اون بحثا ندارن، چه اتفاقی میفته؟ دو قطبی سازی یه جوری در واقع ساده کردن مسئله است. اون وقت وقتی دو قطبی میشه ناخواسته بحث حق و باطلی پیش میاد، درست و غلطی پیش میاد. توجه کردین؟
بله.
وقتی درست و غلط پیش میاد، اون وقت دیگه مسئله از بعد عقلانیت میره تو فاز احساسی. من نامزدم میشه خوب، اون میشه بد. من میشم حق، اون میشه باطل و بالعکسش. در حالی که اگر مثلا 4 تا نامزد جدی با هم رقابت کنن، کی میشه حق؟ کی میشه باطل؟ کی میشه درست؟ کی میشه غلط؟ هیچ کدوم. هر کدوم یه نامزدین، وزنی دارن، برنامه‌ای دارن، حرفی دارن، دیدگاهشون رو مطرح میکنن. دو قطبی سازی در واقع انتخابات رو سازی آر. اگر دو قطبی واقعی باشه دیگه هست. ولی دو قطبی سازی میاد انتخابات
مثل
رو
مثلا 96
مثل
96 شما دو قطبی واقعی میدونید؟
مثل حالا سر مصادیقش میتونیم صحبت کنیم. حالا کلیشو بگیم.
نه اینو از این جهت پرسیدم که یه قدری ملموس‌تر بشه برای مخاطب، که
مثلا تقریبا حالا یا حتی 92 حتی 92. خب کاری که میکنه اینه که قدرت انتخاب عقلانی رو از مردم میگیره، اونا رو میندازه تو فاز دربی.
بله.
ببینید تو دربی هیچ کسی، دربی از مخام غلطه، شهرآورد. تو شهرآورد که دو تا تیم منتخب یک مثلا شهر با هم مسابقه دارن، اینجا دیگه کسی نمیاد مثلا واقعا بررسی کنه بگه تیم فلانی شایسته تره مثلا.
میگه تیم من باید برنده شه.
باید برنده بشه. حتی اگر شایسته نباشه، میگه این پنالتی بود در حالی که پنالتی نبود، در حالی که اینجا داور درست گرفت، میگه داور پول گرفت. یعنی همه چی از فاز عقلانی میره تو فاز احساسی.
همینطوره. آقای دکتر، به نظر شما، حالا میخوام نظرتون رو بدونم، چون تا به حال که لاقل من تو ذهنم نیست که همچین اتفاقی افتاده باشه توی سالهای اخیر، ممکنه که از این دو اردوگاه سیاسی یه نفر رئیس جمهور نشود و یک کس دیگری رئیس جمهور بشود؟
ببین اصلا این دو اردوگاه سازی اصلاح طلب اصولگرا هم یک دروغ و یک غلط بزرگ بود. واقعا همه نیروهای سیاسی ما تو این دوتا سبد جا نمی گرفتن. توجه کردین؟ به زور اصرار بود برای همین ساده کردن مسئله، چون برای انتخابات دو قطبی خیلی راحت الحلقوم میکنه کارو.
بله.
یعنی به جای ببینید اگه قرار باشه که انتخابات چند طرفه باشه، هر طرف باید استدلال و علم و برنامه و تفکر بریزه تو سبد،
یعنی باید قانع بکنه طرف مقابلش
و بعد قانع هم بکنه با چی؟ با بهتر بودن. اما در واقع فعالین سیاسی چون خیلی هاشون ندارن اینایی که گفتیم، واقعا طرف برنامه نداره، فکر نداره، ایده نداره، راه حل نداره، عقلانیت نداره دیگه، میاد چیکار میکنه و میخواد به سکوی قدرت هم برسه، میاد دو قطبی سازی میکنه، در واقع جعلی، همه در واقع افراد مطرح رو توی دوتا سبد میذاره، بعد میاد میگه سبد حق ماییم، باطل اوناست، ما خوبیم اونا بدن، ما اونا افراطی هن، ما مثلا متعادلیم.
بله.
یعنی با این ساده سازی عقلانیت رو از جامعه میگیره، میبره تو فاز التهاب و احساس، اون وقت برنده هم میشه. نکتش سر اینه و مشکل از اینجا شروع میشه که ما واقعا فراوان داریم افرادی که نه اصلاح طلبن و نه اصولگرا، اما پایبند انقلابن، پایبند اسلامن، پایبند این کشورن، حرف دارن، اما همیشه حذف شدن. همیشه حذف شدن. چرا؟ چون نخواستن زیر چتر این دوتا گروه قرار بگیرن. اینا سلیقه دیگری بودن، اما اینا در واقع خود این دوتا جناح اومدن با اسمشو میذارم زرنگی، واژه منفی تری استفاده نمی کنم، با زرنگی اومدن این دوگانه رو حفظ کردن. اینجوری اصلا مجال رشد و بروز برای گزینه های جدید رو حذف کردن. یعنی مردم همیشه مجبور بودن بین الف و به یکیش رو انتخاب کنن. خب واقعا یعنی این جامعه قدرت زایندگی نداره که جناح سوم یا جناح چهارمی هم مطرح بشه. چرا؟ اما این دوتا برای اینکه فرصت از دستشون در نره، این دوتا جناح اصولگرا و اصلاح طلب، این رو در واقع اومدن همیشه اون سه و چهار رو با هم ائتلاف کردن. یعنی اصلاح طلب ها و اصولگراها سر یه قضیه خوب ائتلاف کردن.
درسته.
اومدن با هم اتحاد کردن، فرصت بروز دیدگاه های جدید، ایده های تازه رو از مردم گرفتن، از جامعه گرفتن.
اتفاقا حالا جالبه، بعضی موقع ها یه کسانی توسط این دو اردوگاه معرفی میشن که وقتی به سابقه و سابقه شون نگاه میکنیم میبینیم که بابا اصلا طرف برات اون یکی اردوگاه بوده، ولی وقتی که به این دو یارکشی میرسه یهو یه اتفاقاتی
حالا این که اینا نیرو به هم قرض میدن یه بحث دیگریست. نیرو قرض میدن به هم یا اصلا نیروهاتشون ریلشون جابجا میشن. ما آدم داریم که جالبه توی 4 تا دولت بوده پشت سر هم و هر بار هم علیه جناح اون یکی حرف زده. من میشناسم ولی خیلی برازنده نیست.
آقای دکتر میخوام این موضوع رو با هم دیگه صحبت بکنیم. قبلش آقا میری راجع به نکته قبلی که سوال کردم از آقای دکتر، شما نقطه نظرتون رو بفرمایید که ادامه بدیم.
ببینید اتفاقا من فکر میکنم که ما در این روند انتخابات گذشته در یعنی در ادوار مختلف داشتیم کسانی که مربوط به هیچ اردوگاهی نبودن اما اومدن بالا. شاید در انتخابات سال 84 ما با یه همچین قضیه مواجه شدیم، یعنی در حقیقت اون پیشنهاد اردوگاه مشخص اون رئیس جمهوری که انتخاب شد نبود، ولی لاجرم اینجوری شد و خدمتتون عرض کردم این اتفاق افتاد. من گمون میکنم که ما خدمتتون عرض شود در طول انتخابات های گذشته که بوده یک درسی باید بگیریم از این که درسته که آقای دکتر فرمودن ما در کشور اگر بگیم اردوگاه اصولگرایی و اصلاح طلبی این یک دروغ بزرگه، ولی متاسفانه اینجوری حالا این دروغ بزرگ محقق شده. یعنی واقعا اگر کسی
بودنش رو قبول دارید
حالا دیگه حالا نمیدونم،
اگر ممکنه جناب علی نظرتون باشه
شما نظرتون رو بفرمایید. شما
اگر یهو میگم که
رو هم میفرمایید بعد اون وقت
متاسفانه باید بگم، یعنی اون نتیجه که جناب علی گرفتید میخوام من بگیرم. متاسفانه بگم که اگر کسی تو این کشور بخواد هر گونه فعالیت داشته باشه خارج از این دو تا اردوگاه باشه نمیتونه، یعنی اصلا هیچ مجالی برای خدمت مطرح کردن خودش نیست. من چند شب پیش در یک محفلی یک آقایی که ابن عضو هیئت رئیسه مجلس بود اومد بود با یکی از آقای مشورت کنه، از منم خواست که مثلا جلسه باشم. من دیدم خیلی امتیازات خوبی داره، بشم گفتم واقعا تو اگر بخوایم بگیم که تو حاضر بشی در صحنه انتخابات به عنوان یک شخص لایق از 100% مثلا 70-80% واقعا امتیاز رو داری، یعنی اون شرط لازم رو داری اما شرط کافی رو نداری. شرط کافی همین چیزیه که متاسفانه من آقای دکتر متفقاً برش نظر داریم و اون که خارج از این دو تا اردوگاه باشن نمیتونن بیان بالا، یعنی حتماً باید
لاجرم خودشونو تو بله. تعریف کنن.
بله این متأسفانه بخشیش به رسانه برمیگرده. یعنی شما نگاه کنید یه دفعه میبینیم که مثلا فرض بفرمایید در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با اینکه شما میبینیم اصلا خیلی هست، یعنی از این نامزد انتخاب شده حالا در هر اردوگاهی آدمایی که لیاقت‌های بهتری دارن، موقعیت‌های بهتری دارن، ویژگی‌های بهتری دارن کنار زده میشن به خاطر اینکه این شخص معروف‌تره. توجه فرمودید؟ شاید ما توی این دورای اخیر با یه همچین گرفتاری مواجه شدیم.
حتی عوض میخوام ممکنه معروفتر نباشه، معروفترش بکنه.
حالا به هر حال
میتونه واقعا بله، مستاق بله، داره بله، که معروف بله. نبوده یعنی، معروفترش کردن.
یعنی یه جنبه‌های احساسی کنار همدیگه گذاشته شده، یه دفعه یه شخصیتی که ویژگی‌های خدمتتون ارشد فوق‌العاده قابل توجهی هم نداره این به عنوان نامزد ریاست جمهوری میاد بالا، انتخابم میشه. یعنی این رسانه خدمت شد که باید توجه بهش داشت که خلاصه چی کار میکنه با احساسات مردم. طبیعتا مردم میان مثلا گلمندن از وضعیت کشور. همین الان شما نیا کنید، الان خب برنامه 100 روزه آخر دولت با چه اهدافی برنامه‌ریزی میشه؟ حالا من نمیخوام قضاوت بکنم، توجه فرمودید وقتی این برنامه 100 روزه با یه اهداف خاصی برنامه‌ریزی میشه، در حقیقت میخواد حاکم بشه به اون احساسات مردم. یعنی اگر توفیقی در این برنامه 100 روزه آخر دولت باشه، منی که حالا به عنوان یک شخصی کنار هستم و نگاه میکنم، نظرم اینه که این 100 روز قراره که خلاصه اون آراء مردم و اون احساسات مردم برانگیخته بشه، بگه مشکلاتشون حل بشه، اقتصادشون حل بشه، واکسن کرونا بیاد خدمتتون شاید که گرفتاریشون کمتر بشه. این خلاصه ممکنه علاقه و رغبت داشتن نسبت به یک نامزد خاص رو در خود مردم ایجاد بکنه و من موقعیت و کاربرد رسانه رو در این که هم اون قطبی دو قطبی سازی که شما فرمودید و دوستانم فرمودن اون اتفاق میفته و هم این که نامزدی که ممکنه اسلحه نیستش به عنوان اسلحه نشون داده میشه.
بله.
توجه فرمودید
آقای میری، آخه هم آقای دکتر رو من خطاب قرار میدم هم آقا رو، یه بخشش به نظرم حالا شما فرمودید رسانه، ولی به نظرم یه بخشش ناگزیره. بچه در واقع با چه توضیحی؟ ببین مثلا ما همیشه میدونیم که وقتی یه نفر رئیس جمهور میشه در کشور، یکی از دلایل جدی که دور دوم خیلی محتمل تر رئیس جمهور بشه اینه که 4 تا رسانه داره. چرا؟ چون رئیس جمهوره، چون بالاخره به خاطر به واسطه فعالیت‌هاش که مربوط به جمهور هست، مربوط به کشور هست و شأن اجرایی هم داره، خب هر شب اخبار ساعت 9 شب و 20 و 30 و همه خبرها دارن، روزنامه همش دارن، خب طبیعتاً این باعث میشه که یه در واقع چیزی رو نظرسنجی رو نگاه می‌کنم. آقای دکتر کوشکی فکر مربوط به هفته قبل بود، کسانی که محتمل هست که در این انتخابات شرکت بکنن رو اومده بود ایسپا هم که بالاخره یه قدری چیز دیگه موثقه. بیشترین آرایی که برای هر کسی وجود داشت این بود که اکثریتشون رو مردم مثلا نمیشناختن. حالا این یه وقتی هست به خاطر اینه که طرف مثلا به خاطر رسانه است، یه وقتی هست بابا طرف مثلا میگم نماینده مجلس بوده یا نه یه وزیری بوده، نه مثل وزیر امور خارجه که بیشتر تو چشمه ها، خب ناگزیره که تو رسانه کمتر دیده بشه دیگه. میدونید چی میگم؟ یعنی بالاخره اینم چیزیه که خیلی نمیشه اتهام زد به رسانه ها.
یعنی جایگاهش اقتضا اینو نداشته،
اقتضا یه جایگاهش
مقصر رو حالا فکر کنم من برداشت نکردم که حاج آقا میگن رسانه مقصره. شما
رسانه مؤثر، رسانه مؤثر در مقصر آدم سازی و اصلاح سازی. شما نگاه کنید خدمتتون ارشد، الان ما توی رسانه ها الان یه بررسی که بکنیم، یه دفعه می‌بینید مثلا فرض بفرمایید رسانه های حاکمیتی، ما یه دل خوشی داریم در رابطه با اینکه مثلا فرض کن رسانه های حاکمیتی دست یه عده خاصی هم. به نظرم اینها اتفاقا محروم هستن از رسانه های غیر دولتی که الان برد رسانه های غیر دولتی
بیشتر
خیلی بیشتره. شما نیا کنید روز الان کلاب هاوس اومده، خب بوده، امسال به نظر من یکی از برنامه هایی که برای انتخابات ایران ایجاد کردن این بحث اردن کلاب هاوس، توجه فرمودید؟ خب این میاد توی این فضا، فضا رو خیلی ملتهب میکنه. نمیدونم اون آقای پرآوازه که کلمه خارجیشو نمیخوام بگم با اون یکی میشینه فلان میکنه، دفعه وزیر قبلی ورود میکنه به بحث، این میاد تو کلاب هاوس اونو میزنه. این یعنی دارن ببینین الان آتش تهیه خدمت نشد ورود به انتخابات ایران رو قشنگ مشخصا استراتژیشو مشخصه. یعنی الان از خارج این کلاب هاوس
و فضاهای غیر رسمی،
بله غیر رسمی. شما نگاه کنید الان این کسی که مثلا فرض بفرمایید دسترسی به رسانه داخلی داره، رسانه حاکمیتی داره، این خیلی توفیقش اگه بخوام یه نسبت سنجی تو موفقیت و عدم موفقیت بکنیم شاید 30-70 باشه، 20-80 باشه. یعنی اون کسی که تو رسانه غیر دولتی هستش و از این رسانه های خلاصه بدون برنامه که فراوان هم هست، حتی پیام رسانه ایرانی هم الان خیلی با مشکل ما میبینیم که اصلا توی مسیری داره میره، خب آزاده دیگه، یعنی دست شخص خود کاربر دیگه. این قسمت رو ما الان یعنی یک رقابتی بین رسانه ها نیست، یعنی اون که رسانه حاکمیتی داره، اون که رسانه حاکمیتی داره متاسفانه دلش خوشی که فکر میکنه با رسانه حاکمیتی کارش جلوه، توجه فرمودید،
ولی اثرگذاری جای دیگری،
اثرگذاری جای دیگه است. حالا ما از این غافلیم، یعنی با نیروهای انقلاب به نظر من باید برنامه‌ریزیشون تو قضیه